دلی که با دیگران باشه هیچ وقت عطر و بوی بهار رو فراموش نمی کنه. 9 صبح از اولین روز فروردین و بهار 1398 و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه نبض دانش باشید از رادیو گفتگو به مدت زمان 20 دقیقه. برنامه‌ای که مهمترین رویدادهای علمی و معرفی چهره‌های علمی در سال 97 رو موضوع خودش قرار داده.
نبض دانش مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. من محمد رضا رضایی هستم از برنامه نبض دانش از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و در این برنامه قرار هست مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 97. در این برنامه در خدمت پیمان اکبرنیای عزیز هستیم، کارشناس تجارت الکترونیک، و قرار هست با او در این برنامه سفری داشته باشیم به دنیای تجارت الکترونیک در سال 97. پیمان جان سلام و وقتت بخیر باشه.
سلام، وقت بخیر و سال نوتونم مبارک.
تشکر. پیمان، چه خبر از اوضاع احوال تجارت الکترونیک در سال 97؟ چه مسائلی باش روبرو بودیم در سال گذشته؟
بله، اگه بخوایم در کل دنیا روند تجارت الکترونیک رو دنبال بکنیم، خب میدونیم که تجارت الکترونیک امسال هم، یعنی سالی که گذشت هم، مثل سالهای قبلش روند روبروش و با سرعت زیاد رو تجربه کرد. خب ما میدونیم که اقتصاد حالا از اون شیوه سنتی در خیلی از کشورها داره خارج میشه و با قدرت گرفتن طبقه متوسط در بسیاری از کشورهای رو به توسعه و با پیشرفت تکنولوژی‌های مختلف، تجارت الکترونیک هم داره رشد سریعی رو تجربه میکنه و آمار خرید آنلاین رو اگر در کشورهای مختلف نگاه بکنیم، میبینیم که هر سال درصد بیشتری از خرده فروشی در جهان اختصاص پیدا میکنه به خرید آنلاین نسبت به خرید از سطح حالا مغازه ها یا سوپرمارکت ها و بازارهای بزرگی که مردم حضوری خرید میکنن. بنابراین تجارت الکترونیک داره رشد میکنه به شدت و خب همونطور که میدونیم بزرگترین شرکت دنیا هم در سال گذشته در بیشتر مقاطع دیدیم که شرکت آمازون بوده.
بله.
که قول تجارت الکترونیک در دنیا حساب میشه. بنابراین این رشد ادامه داره و پیش بینی میشه که ادامه پیدا بکنه و حالا داره تکنولوژی های جدید به کمک تجارت الکترونیک میاد تا مردم راحت تر خرید کنن به صورت کلی.
این راحتی خرید خیلی موضوع مهمی هست و فکر میکنم بخش زیادی از فرایندهای فناوری در تجارت الکترونیک داره به همین سمت پیش میره. چه اقداماتی در سال 97 انجام شده در سطح جهان که تونسته این روند خرید رو تسهیل بکنه؟
بله، ببینید، خب پیشرفت تکنولوژی تو حوزه‌های مختلف خیلی کمک کرده به این داستان. توی حوزه فناوری اطلاعات مثلا بخوایم بررسی بکنیم، تو حوزه فناوری اطلاعات شبکه‌های اجتماعی خرید اومدن کمک کردن به خرید مردم، یعنی سعی کردن فروشگاه‌ها که اون تجربه مردم در شبکه‌های اجتماعی رو ترکیب بکنن با خرید آنلاین. فرض کنید که شما توی شبکه اجتماعی یه عکسی رو می‌بینید که یه نفر یه کیفی دستش گرفته یا حالتهای مختلفی که فرض کنیم همین عکسایی که از زندگی روزمرمون هست، میان فروشگاه استفاده میکنن و حالا همون لحظه که اون عکس رو میبینید و یک کالایی رو میبینید، همونجا بتونید اقدام به خرید بکنید. این خیلی کمک میکنه به شما که همون لحظه که یه چیزی رو طلب میکنید، نیازش رو احساس میکنید، بتونید در لحظه خرید بکنید. و خب الان هم میبینیم که خیلی از مردم دارن خیلی از وقتشون رو تو روز توی شبکه‌های اجتماعی می‌ذارن در تمام دنیا و پیام رسان‌ها. حالا اگر که این دوتا رو با هم ترکیب بکنیم که شرکت‌ها دارن این کارو می‌کنن، می‌بینیم که در نقاط مختلف جهان شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرن با هدف خرید، یا اینکه شبکه‌های اجتماعی هستن با هدف سرگرمی، ولی خب توشون ابزارهای خرید هم اومده.
چون چیزی که من در حال حاضر دارم می‌بینم اینه که خب خیلی‌ها در حداقل در ایران حالا در شبکه‌های اجتماعی‌شون محصولاتشون رو می‌ذارن و اگه کسی خواست خرید بکنه یا میاد دایرکت میده یا ارجاع داده میشه به سایت.
بله. ولی این انگار تلفن بزنی فرآیند طولانی هستی، یعنی شما ممکنه این وسط پشیمون بشید.
دقیقاً.
ولی فرض کنید که همون لحظه‌ای که کالا رو می‌بینید فقط با یک یا دو کلیک همونجا خریدتون رو انجام
می‌دید. من تیشرت رو تن شما می‌بینم، علاقه‌مند میشم و همون موقع می‌زنم، نهایتاً با دو مرحله به خرید میرسم. درسته.
دقیقاً.
دیگه چه بحثایی ما تو سال 97 باش روبرو بودیم؟
بله، خب یه چیزی که ما داریم می‌بینیم توی روند تجارت الکترونیک روند روبرشت استفاده از چت بات ها یا ربات های حالا میتونیم بگیم دستیار گفتگو هستن، که این دستیار های گفتگو کار پشتیبانی خرید رو خیلی راحت تر میکنن برای مردمی که میخوان خرید کنن و برای فروشگاهی که میخوان این خدمت رو به در واقع افراد ارائه بده.
یعنی یه سری اعلان هایی که یه دفعه داخل یک سایت میره میاد بالا میگه کمک چیزی میخوای ما بهت کمک کنیم، تماشا به همون هست دیگه. درسته.
شبیه همون است. تا قبل از این، یعنی تا در روند اینجوری بوده که خب ابتدا انسان ها این کارو انجام میدن، یعنی اون پیغامی که باز میشد مثلا اگه کمکی از دست من برمیاد، وقتی که شما شروع میکردید با صحبت کردن باهاش، اون طرف یه فردی نشسته بود و جواب شما رو میداد که پشتیبانی آنلاین اون سایت یا حالا پلتفرمی بودش که شما می‌خواستید ازش خرید بکنید. حالا اینو در نظر داشته باشید که این کار رو داره در واقع یه جورایی ربات انجام میده. یه ربات هوشمند که با استفاده از هوش مصنوعی میتونه متوجه بشه که شما چه سوالی داری.
سوالم همین بود از شما. ربات یه سری دستورای شرطی مشخص داره، روابط انسانی خیلی پیچیده تر از این حرفاست. یعنی هوش مصنوعی داره این قضیه رو توسعه میده.
هوش مصنوعی دقیقاً کمک میکنه که ربات واقعا دیگه فقط یه سری سوالهای از پیش تعیین شده و جوابهای مشخص نداشته باشه، بره بگرده توی یه حجم بزرگی از اطلاعاتی که انسان‌ها توی فضای آنلاین تولید کردن و بتونه با استفاده از حالا اون هوش مصنوعی که اینها رو تحلیل میکنه پاسخ واقعا شما رو تا حد خوبی توی بسیاری از مسائل بده. چون خیلی از سوالهایی که مردم میپرسن سوالهایی هستش که شبیه به هم یا تکراریه و کمکهایی میخوان که میشه جوابش رو بهشون داد. در موارد خاص خب ارجاع داده میشه به پشتیبانی که یه انسان جواب میده، ولی خب خیلی بار بسیار بزرگی رو میتونن این دستیارهای گفتگو از
ما خودمون میدونیم که هوش مصنوعی خیلی داره توسعه پیدا میکنه، ولی در تجارت الکترونیک صرفا به این چت بات ها محدود میشه یا در حوزه‌های دیگه هم داره هوش مصنوعی
در حوزه‌های بسیار زیاد دیگه هم هوش مصنوعی داره کمک میکنه. حالا از کمک به بر خودمون رو بخوایم ببینیم، شما وقتی که وارد یک وبسایت میشید و فرضاً میخواید یه خریدی انجام بدید، به محض اینکه یه ذره توی اون وبسایت میگردید میبینید که پیشنهادهای هوشمندی اون وبسایت به شما میده، چیزایی که انگار شما اینا رو دوست دارید بخرید. و این در واقع همون سیستم‌های پیشنهاد دهنده یا سیستم‌های به اصطلاح ریکامندر هستن که روز به روز دارن با استفاده از هوش مصنوعی قوی‌تر میشن و به شما به عنوان خریدار کمک میکنن که انتخاب بیشتر بهتری داشته باشید. از اون طرف هم به فروشنده کمک میکنن که فروش هوشمندانه داشته باشه. یعنی اگر که فرضاً یه کالا، یعنی فرض کنید که شما میرید که یک موبایل، یه گوشی موبایل بخرید و وقتی که دارید دنبال موبایل های مختلف میگردید، اون سلیقه شما رو تشخیص میده و پیشنهاد به شما میده، یا به شما پیشنهاد لوازم جانبی میده که اگه مثلا این کالا رو خریدی این لوازم جانبی هم براش وجود داره. و این هم یه جورایی به سود مصرف کننده است که با استفاده از فهمیدن علایق و سلیقش بهش پیشنهادهای خوبی داده بشه و از اون طرف هم به سود فروشنده است که میتونه فروش بیشتری رو تجربه بکنه. این یکی از در واقع کاربردهای هوش مصنوعیه. کاربردهای بسیاری هم برای فروشنده داره، مثل اینکه میتونه باهاش فروش آینده رو به خوبی پیش بینی کنه و کاربردهای دیگه‌ای که میتونه توی فرآیند لوجستیک و ارسال کالا داشته باشه.
بسیار عالی. این بحث لوجستیک رو ادامه خواهیم داد. بریم بخش چهره سال رو بشنویم و دوباره برمیگردیم. شما صدای ما رو از رادیو گفتگو برنامه نبض دانش میشنوید. Thank you. در حوزه فناوری فضایی میتونیم ایلان ماسک رو به عنوان چهره سال 97 معرفی کنیم. ایلان ماسک مؤسس و مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس هست که البته خیلی ها اونو به شرکت هایی مثل تسلا موتورز هم میشناسنش و کارآفرینی که اهل اصالتاً اهل آفریقای جنوبی هست و سالهاست در ایالات متحده نوآوری های زیادی داره. ایلان ماسک رویای سفر انسان به مریخ رو داره و به دنبال این هست که به کمک فضاپیماهای شرکت اسپیس ایکس روزی انسان رو به مریخ اعزام بکنه. امسال یا بهتر بگم سال 97 دست به نوآوری ها و رکورد های بی‌نظیری زد. شرکت اون بیش از 30 پرتاب موفق فضایی رو در کارنامه خودش ثبت کرد و در واپسین روزهای سال 97 تونست فضاپیمای دراگون سرنشیندار رو به صورت آزمایشی به فضا پرتاب کنه. فضاپیمایی که قرار هست به زودی و در سال جاری به احتمال خیلی زیاد جایگزین پروازهای شاتل بشه. پس از حدود 8 سال فضاپیمای سرنشینداری از خاک ایالات متحده به فضا پرتاب خواهد شد و وابستگی این کشور رو به ناوهای سرنشیندار روسیه کاهش خواهد داد. ایلان ماسک در سال 97 فعالیت‌های خیلی خیلی زیادی در زمینه توسعه فعالیت‌های فضایی انجام داد در شرکتش و علاوه بر اون در شرکت‌های دیگه هم تونست رکورد‌های بی‌نظیر رو از خودش ثبت کنه. دوستان عزیز، به بخش دوم از برنامه نبض دانش رسیدیم. با پیمان اکبرنیا کار رو به اونجا رسوندیم که درباره هوش مصنوعی و تاثیرات اون در تجارت الکترونیک صحبت می‌کردیم و رسیدیم به بحث لوجستیک و تحویل کالا که بحثی هست که خیلی خیلی جنجال به پا کرده تا سال گذشته. داستان چیه پیمان؟
ببینید کلن لوجستیک، خب در مدل سنتی شما باید یک کالا رو سفارش میدادید، این کالا میرفت ثبت میشد، پردازش میشد، یه افرادی توی اون انبارداری مرکزی این کالا رو میرفتن پیدا میکردن. ولی فرآیندش در این سالها خیلی خیلی پیشرفت کرده، هم از نظر این که حالا برای مثال توی بزرگترین فروشگاه های آنلاین جهان دیگه ربات ها دارن این کار پردازش کالاها و آوردن کالا برای رسوندنش به اون نقطه ای که بخواد ارسال بشه به مشتری توی انبار انجام میدن، و هم هوش مصنوعی کمک کرده به اینکه شما دقیقاً با توجه به اینکه میدونید که چه تعداد افراد قراره هر کالایی رو احتمالاً سفارش بدن، بتونید موجودی خودتون رو در یه حد مناسبی که نه خیلی زیاد باشه و انبارداریتون رو گرون کنه نه خیلی کم نگه دارید. و از اون طرف ارسال کارا به کاربر هم داره پیشرفت‌های بزرگی میکنه. خب همونطور که میدونید شرکت‌های پیشرو تو این حوزه مثل آمازون دارن سرویس‌هایی مثل ارسال کالا با پهپادها یا درون ها رو راه اندازی
هواپیما در واقع پرنده هایی که خیلی کوچیک هستن و میتونن یه کالایی رو حمل کنن.
آره، حالا بزرگتر، اگه کالا بزرگتر باشه هم سایز پرنده بزرگتر میشه. و یا سیستم های خودران، یعنی اینکه شرکت ها دارن تحقیق میکنن و سرمایه گذاری میکنن روی سیستم های خودرانی که بتونن کالاها رو به مشتری ها برسونن. من حتی توی یه سری ایده ها دیدم که مثلا یک ربات های کوچیکی بیان کالاها رو برسونن به دست مشتریان، و این سیستم در واقع لوجستیک و حمل و نقل رو داره متحول میکنه. و برای مثال ما رکورد فرضاً سفارش های یعنی آمازون سرویسی رو اندازی کرده که زیر یک ساعت به شما کالا رو توی شهرتون تحویل میده. و این در واقع میتونه خیلی متحول کننده باشه، چون
یعنی وای میسیم دم در خونه یه دفعه پرنده برای ما اون کالایی که سفارش دادیم رو میاره و
آره، حالا هر سیستم دیگه
یاره خودروی خودران. اتفاقا چند وقت پیش هم داخل ایران مسابقاتی هم برای طراحی ماشین ها برگزار شده بود، یکی از فروشگاه اینترنتی اینو برگزار کرده بود.
این خب چیزی هستش که در همه دنیا قطعا آینده به این سمت خواهد رفت، فقط بحث قانون گذاری هاش و اینها هم مهمه که اون سیستم ارسال کالا چون جدیده و هم خودروهای خودران هم پهپادها اینا باید قانون‌گذاری‌های مربوط بهش هم تو هر کشوری انجام بشه تا اینکه بتونه این فرآیند تسهیل بشه.
درسته. یه موضوعی که پیمان قبل در واقع توی یکی از اوقات بحث توسعه تجارت الکترونیک مطرح شده، استفاده از پلتفرم‌ها هستش.
درسته.
و اینکه بتونن فروشگاه‌ها ظاهرا خیلی خوب گسترش پیدا بکنن، فروشگاه اینترنتی. تو این زمینه چه اتفاقاتی در سال 97 افتاد و چطور می‌بینین وضعیت رو در سال‌های پیش رو؟
بله. ببینید کل به طور کلی اقتصاد پلتفرمی که میگم اقتصاد پلتفرم، به خاطر اینکه واقعا یه تحولی در کل اقتصاد، نه فقط حالا تجارت الکترونیک، اقتصاد پلتفرم
مثلا
چیه؟ پلتفرم به طور کلی یعنی یک بستر، یعنی اینکه شما یک بستری فراهم بکنید که برای مثال توی حوزه تجارت الکترونیک خریدار رو برسونه به فروشنده، ولی شما فقط تأمین کننده اون بستر و زیرساخت‌های اون بستر باشید، خودتون تو فرآیند فروش و تأمین کالا نقشی نداشته باشید. این اتفاقی که داره تو حوزه تجارت الکترونیک خیلی وقته که داره میفته.
خیلی از استارتاپ هم داره حول همین مورد داره شکل میگیره.
بله، استارتاپ های حالا حوزه های مختلف، حمل و نقل، استارتاپ هایی که در واقع حالا نمونه هایی که توی تأمین یک در واقع محلی برای اینکه شما میرید مسافرت تو خونه یک فرد استفاده و توی خونه یک فرد اقامت داشته باشید، اینا همه یک پلتفرم آنلاینی داره در واقع اون بستر رو برای شما فراهم میکنه که یه جورایی از ظرفیت های خالی بازار استفاده بکنید. ما میگیم این بسترها حتی چیز جدیدی نیست، سنتی هم ما بسترها داشتیم. بازار یک دقیقاً کسی که یک بازار رو میسازه یا یک مرکز خرید رو میسازه داره یک بستر فراهم میکنه که مشتری رو بهش میفرسته، از اون طرف مغازه‌دارها هم میان از اون بازار در واقع یک مغازه رو اجاره میکنن.
چیزی که تو فضای آنلاین داره اتفاق میفته،
این تو فضای آنلاین داره اتفاق میفته، میتونن به سرعت رشد کنن چون نیازی نیست خودشون دیگه نگران تأمین کالا باشن. و این داره تو کشور ما هم اتفاق میفته. البته حالا یه سری خبرهای تلخی هم تو کشورمون داشتیم سالی که گذشت در زمینه تجارت الکترونیک. یکی از همین بسترهای بزرگ با تعدیل نیرو مواجه شد، ولی خب اون برمیگرده به مشکلات اقتصادی. به صورت کلی روند خرید و فروش آنلاین داره میره به سمت از حالت متمرکز خارج میشه و میره توی بسترهای خرید و فروش که شما اگه یک مغازه‌دار هستید یا یک تامین کننده کالا هستید، میتونید توی این بسترها به عنوان یک فروشنده ثبت نام بکنید کالای خودتون رو.
بحث مارکت پلیس و اینا رو منظورتون هست دیگه؟ درسته.
دقیقاً. اصطلاحش حالا مارکت پلیس به زبان انگلیسی میگن یا حالا به فارسی چیزای مختلف ترجمه شده، همون بازار یا بازارگاه میتونیم اسمش رو بذاریم با همون تعریف سنتی بازار منتها به صورت آنلاین.
بسیار عالی. شما شنونده برنامه نبض دانش از رادیو گفتگو بودید. خیلی خوشحال میشیم که انتقادات و پیشنهادات خود رو در مورد این برنامه به شماره پیامکی 301035 ارسال بکنید. همچنین برنامه رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. موفق و پیروز باشید. روزتون خوش.
نبض دانش رو شنیدین، برنامه‌ای که موردی داشت بر رویدادهای مهم علم و فناوری در کشور و جهان، همینطور معرفی چهره‌های علمی در سال 1397. شما رادیو گفتگو رو میشنوید.
که با تو بودم، آتش عشق تو دومه نیزد به تو رو پودم. تم که عاشقت بودم، تیر نگاهه میخواد تو قلبم، لرزی وجودم وقتی که تم دی، نگاهتم که عاشقت بودم، تیر نگاهه میخواد تو قلبم، لرزی وجودم. نارد زیادم اون لحظه بونی که با تو بودم، آتش عشق تو دامنی زد، سوزون وجودم. نارت بیادم اون لحظمونی که با تو بودم، آتش عشق تو دامنی زد به تو رو پودم. صحرا میوا خودتو فصل بهارن، عرب تو باغم نکنیم گردش که گل مزارن. عرب به صحرا میوا خودتو فصل بهارن، عرب تو باغم نکنیم گردش که گل مزارن. نارد زیادم اون لحظه‌ونی که با تو بودم، آتش عشق تو دامنی زد به تو رو پودم. نارت یادم اون لحظه‌ونی که با تو بودم، آتش عشق تو دامنی زد به تو رو پودم.
زبونی که با تو بودم، آتش
آتش عشق تو دومه میزم تار و پودم.
حالا قرار زندگی شروع بشه، قرار حال و احوالمون عوض بشه، قرار قلبمون روشن بشه. بهار اومده بهمون بگه وقت مهمان نوازی و مهر و معرفت دوستان. بهاران پایکوبان و دستفشان و خرامان و سیمین روی میاد. بهار میاد تا در طرب این کوچه باز هم به همدیگه با شعر و ترانه سلام کنیم و به یمن قدمهای بهار قدری بیشتر از روزهای گذشته شاد باشیم و لبخند بزنیم. لبخند و شادی برازنده مردم ایران زمینه. 9:25 در این لحظه دعوتتون میکنم تا باز هم همراه بشید با برنامه کوتاه زائران بهار که امروز به معرفی امامزاده ها و بقای متبرکه میپردازه، این بار در استان البرز.
زائران بهار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان بزرگوار. پیمان لطفی هستم از استان البرز، ایران کوچک، شهر کرج، و از آستان مقدس امامزاده حسن علیه السلام در خدمت یکی از خادمین، زحمتکشان و بزرگواران در روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز هستیم. در حال این گزارش رو تقدیم شما میکنیم که در صحن آستان مقدس امامزاده حسن علیه السلام در شهر کرج شاهد هم مسافرانی هستیم که این مکان رو انتخاب کردن برای آرامش بهاری. هم اینجا داره برگزار میشه و یک حال هوای خاصی در شهر کرج، استان البرز و همه بقای متبرکه حکم فرماست. آیه علی اکبری، سلام به شما و عرض تسلیت بشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان بزرگوار.
جناب علی اکبری، این مکان مقدس رو برای ما و شنوندگان عزیز بیشتر معرفی کنید.
بله، خدمت شما عرض کنم که آستان مقدس امامزاده حسن علیه السلام در محدوده مرکزی شهر کرج واقع شده. امامزاده حسن علیه السلام الحمدلله در طول سال زائرین و مجاورین زیادی داره که به این آستان مراجعه میکنن، مخصوصا در شروع سال که میان این لحظات مقدس رو خدمت شما عرض کنم در مکانهای مقدس شروع کنند. ما شب گذشته شاهد این بودیم، جمعیت بسیار زیادی آمده بودند و امامزاده حسن علیه السلام فضای بسیار دلنشینی داره. وقتی که دستمون به حرم علی ابن موسی رضا نمیرسه و دلمون میخواد که در این فضای دلنشین قرار بگیریم، میایم امامزاده حسن علیه السلام. من از همینجا دعوت میکنم تشریف بیارید، مخصوصا در این ایام ما مبلغین اعزامی و بومی بزرگواران داریم که در خیمه های معرفت ما در استان و مخصوصا در این امامزاده که شاخص هست و امامزاده ملی هست، یکی از امامزادگان شناخته شده در کشور عزیزمون هستش، تشریف بیارن. ما در خدمتشون هستیم. ما اینجا مقدمات رو مهیا کردیم خدمت شما. هستم امامزاده در هر سه وعده نماز جماعت رو داره، خادمین ما اینجا آماده هستن از مسافرین پذیرایی بکنن. خیمه های معرفت ما پا برجاست و در این ایام هم مراسم های مذهبی و معنوی و تفریحی هم برای مسافرین و زائرین و مجاورین در نظر گرفتیم.
بله، همونطور که جناب علی اکبری اشاره کردن، برنامه های ویژه‌ای در زیر این خیمه های معرفت در بقای متبرکه استان البرز مثل گوشه گوشه ایران در نظر گرفتن برگزار میشه و 4 امامزاده شاخص در شهر کرج داریم: امامزاده طاهر علیه السلام، امامزاده محمد علیه السلام، امامزاده حیدر علیه السلام و امامزاده حسن علیه السلام که با برنامه‌های ویژه کار خودشون رو دارن در زیر این خیمه‌های معرفت و خادمین عزیز دارن اجرا میکنن. منتظر شما هستیم شنوندگان عزیز. استان البرز، شهر کرج و گوشه گوشه این استان رو در برنامه‌های نوروزی خودتون قرار بدید و نهایت استفاده رو ببرید. ممنونم از اینکه همراه و شنونده این بخش بودید. Thank you.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو